أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فرزقني منه رزقا حسنا فما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك بما أنت علينا بعزيز. بعد از اینکه وجود مبارک شعیب سلام الله علیه دعوت به توحید عبادی را تبیین کرد، دعوت به عدل اقتصادی را تبیین کرد، از نقص در کیل و وزن نهی کرد، امر به وفاء به کیل و وزن کرد و به طور جامع کلی فرمود در هیچ چیزی حق کسی را کم نکنی. اونا چند حرف زدن، دست آویزی اونها از یک سو آثار باستانی اینها به میراث فرهنگیشون یک، و آزادی و رهایی اینها که به عنوان حق بشر تلقی می شد این بود دو، و از طرفی وجود مبارک شعیب را هم می گفتن حرف تو تکیگاه عقلی نداره، این عادت تو به نماز باعث شده است که این سنت تو، این نماز تو این حرف ها را می زنن. این حرف ها را از جای دیگر نیاوردی، فقط از این عادت آوردی. پس خودشون را مستند می کردن به اون آثار باستانی، میراث فرهنگی از یک سو و آزادی که حق بشر است از سوی دیگر، به وجود مبارک شعیب را متهم می کردن که حرف های تو قابل فهم نیست، معنادار نیست و این حرف را برهان عقلی نمی گوید، از هیچ جا نشأت نمی گیرد مگر همین عادتی که کردی به نماز، از همین نماز برمی خیزد. لذا گفتن از صلاتو که تأمرو که انت رو که ما یعبود و آبا اونا، این نماز تو امر میکند که ما دست از آثار گذشتگانمون برداریم. نهی از بت پرستی دلیل عقلی ندارد، دلیل معتبر نقلی ندارد، چون عادت کردیم نماز، این نمازت این حرف میزنه. تو هم که آدم حلیم و رشیدی نباید حرفی بی دلیل بزنی، این چه حرفیست که میزنی؟ سیدن استاد رضوان الله اصرار دارن که انکه لانت الحلیم و رشید رو استهزا و تحکم نیست، رو واقعیت است. یعنی اونا باورشون این بود که وجود مبارک شعیب حلیم است، رشید است و انسان حلیم رشید نباید حرفای سفهی بزنه. خب لذا این نهی از پرستش بت‌ها را به دستور نماز می‌دارن، از صلاتو که تأمرو که. اون مفسرانی که جمع قرائت کردن گفتن آیا نمازهای تو از صلواتو که تأمرو که ما دست از آثار نیاکانمون برداریم. پس ریشه عقلی نداره، ریشه علمی نداره. و به تعبیر ایشون یعنی سید علی رسول الله اینها نگفتن انت رو که آلهتنا، گفتن نت رو که ما یعبد و آبا اونا. وثنی ها دو گروه بودن، محققینشون یه برهان داشتن، مقلدانشون هم یه دلیلی، برهان محققان وثنیت کم است که در موارد از قرآن کریم به اونها اشاره شده. اونها به صورت قیاس استثنایی میگفتن به اینکه ما خدا را قبول داریم، خدا موجود است، علیم مطلق است، قدیر مطلق است، این کار ما مرضی خداست. اگر این کار ما مرضی خدا نبود، خدا میتوانست جوری کار ما بگیرد، خب میگرفت دیگر. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، میشه که قرآن پاسخ میدهد شما بین تکوین و تشریع فرق میکنی. خدای سبحان تکوینن قادر است ولی تشریعن شما رو امر کرده و شما رو تکوینن آزاد گذاشته تا به اراده خود یکی از دوتا راه را انتخاب بکنید، ولی تشریعن راه را مشخص کرده. خب اگر خدای سبحان جلو شما را باز گذاشته، این بگیر و ببند قیامت چیه؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه، این بگیر و ببندها با لا اکراه فی الدین جور در نمیاد، با من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر جور در نمیاد. در نظام تکوین دست همه رو باز گذاشته، همون راه باز است، چاه باز است، هر راهی رو خواستید برید برید. و در نظام تشریع من شما را هدایت میکنم با دلیل عقلی، با دلیل نقلی که بی راه ندید، پایانش عذاب است، دوزخ است به ماننده. وثنی های اهل تحقیق مبتلا بودن به خلط بین تشریع و تکوین، لذا قرآن کریم استدلال اونها را ذکر میکند و رد میکند در جوابش. اما غالب این وثنی ها اینا همون توده اهل تقلید بودن. اینا هم گفتن به این که نعبد ما یعبد آبا اونا، انا وجدنا آبا علا امه و مانندون، این آثار باستانی ماست، آثار فرهنگی ماست، میراث فرهنگی ماست، نیاکان ما سالیان متمادی در عبادت کردن، برای ما حجت است. در این گروه سید الاستاد فرمود بگه اینا نگفتن از صلاتو که او صلواتو که تأمرو که ان نترک آلهتنا، گفتن ان نترک ما یعبدو آبا اونا، که به دلیل هم اشاره شده باشه. از اینها اگر سوال بکنید که چرا این بت‌ها را میپرستید، بگید انا وجدنا آبا انا را امه، چون نیاکان ما میپرستن. دلیل بت‌پرستی این مقلدان همون اثر باستانی و اینهاست، لذا این دلیل را که حد وسط است در اینجا ذکر کردن. از صلاتو که تأمرو که ان نترو که ما یعبد و آبا اونا، این ریشه عقلی ندارد که ما دست از آثار باستانی باید برداریم، از آثار نیاکانمون برداریم. میمونه مسئله مال کم فروشی و بخش در مکیار و میزان، این با آزادی ما مخالف است. شما چرا نهی بکنید این مال ما هر جوری میخوام بفروشیم، هر قدر میخوام بدیم؟ و این که جلوی آزادی ما رو میگیری مطابق با عقل نیست. همین عادتی که کردی به نماز، این نماز جلوی آزادی ما رو میگیره، یعنی این هم کار محملی است. تو که آدم حلیم و رشیدی، آخه چرا جلوی آزادی ما رو میگیری؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، مال که مال ماست، آزادی هم که حق ماست. همین حرفی که امروز میزنن، ببینید از باب تشابهت قلوبهم، این متأخران کل متقدمینن، اون متقدمان کل متأخرینن. اینا دلیلشون آثار باستانی و آزادی. شما ببینید همون حرفی که متاسفانه در مراسم چهارشنبه سوری و سیزده بدر دارن، حالا سیزده بدر کم کم دارد یه سبقه خوب پیدا میکند به عنوان روز طبیعت، دیگه اون آثار تلخشو کم کم انشاءالله از دست میده، ولی این مراسم چهارشنبه سوری همچنان هست. خب این چهارشنبه سوری رو اینا به عنوان که آثار گذشتگانه انجام میدن، دلیل بر قداست اون نیست. هم از اون طرف از آزادی دم میزنن، هم از این طرف از آثار باستانی سخن میگوین. همین حرفی که در جاهلیت کهن بود، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، بعد اینا برای آزادی حد قائلن، میگوین تنها چیزی که آزادی را محدود میکند عدالت است. بسیار خوب، ما هم میپذیریم. اما العدالت و ماهیه، عدالت رو کی با تبیین کند؟ تنها چیزی که چارچوب عدالت را معین میکند شریعت است دیگر. مگر عدالت بدون شریعت حد و مرزی داره؟ مگر عدالت وحی است؟ عدالت قانون است؟ یا عدالت قانون صاحب وحی است؟ کی باید بگوید چی عدل است؟ کی باید بگوید چی ظلم است؟ مرز افراد را، حدود اشخاص و اشیا را کی باید معین بکند؟ عدل یعنی انسان از حد خود تجاوز نکند، به حد دیگری نرسد. این معنای عدل است و سخن از حق. اما حدود اشیا چیست؟ حدود اشخاص چیست؟ حدود قبائل چیست؟ حدود کشورها و نژادها چیست؟ اینو کی باید معین بکند؟ جز خالق عالم و آدم. اینا هم به آزادی تمسک می‌کردن، هم به آثار باستانی. در بحث دیروز اشاره شد به اینکه این حرفایی که مبتلایان به اصالت و حس و تجربه دارن، میگن اگر چیزی قابل حس و تجربه نبود، تو کالبد شکافی نبود، تو تالار تشریح نمی آمد، تو آزمایشگاه نمی آید، این مهمل است، بی‌معناست. برای اینکه ما می توانیم ثابت کنیم، نمی توانیم منتفی بدانیم. چیزی را که نمی شود ثابت کرد، نمی شود نفی کرد، این مهمل است، بی‌معناست. میگن چیزی معنا دارد که اثبات پذیر باشد، ابطال پذیر باشد. حالا شما بیاید درباره ازلیت عالم سخن بگویید، این میشه مهمل و بی‌معنا. برای که نمی دلیل دارید که ازلیت عالم ثابت کنید، نمی توانید انقطای عالم را، بهشت و جهنم هم معاذ الله همینطور است، نمی توانید ثابت بکنید هست، نمی توانید ثابت بکنید نیست. کسی که وحی را، براهین تجدیدی را و امثال ذلک را نمی پذیرد و معیار معرفتی و هم اصالت الحس و تجربه است، معارف اسماء الحسنا را، غیب گذشته را، غیب آینده را مهمل میدوند، میگه اینا بی‌معناست. همین حرف را هم قوم شعیب به شعیب میگفتن، گفتن ما این حرف را نمیفهمیم، این حرف قابل فهم نیست، در حالی که انبیاء علیهم السلام به زبان مردمشون حرف میزدن. ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومی، و اینا هم انبیاء بودن که با بیان حق مسئله رو روشن میکردن. اینطور نبود که به زبان دیگر بذارن، با ادبیات مردم، با فرهنگ مردم، با اصطلاحات مردم با اونا سخن میگفتن. اینا میگفتن این حرفا رو ما نمیفهمیم. خب چون مبنای اونا حس و تجربه بود، بله، میگفتن که این کار سفیهانه است، تو که آدم حلیم و رشیدی، یه عادتی کردی، پر میخیزی، مینشینی، یه چیزایی میگی. اسمشو گفتن نماز، چون صلات در همه ادیان بود، چون که وجود بارک است، عیسی دارد اوسانی به صلات و زکات مادم تو حیه و مانند. از او فهمیدن که این اسمش نمازه. اونها به زبان همون مدینی تعبیری میکردن که ترجمه عربیش میشه نماز. از شعیب سوال میکردن این چیه؟ و با این نماز است، من میکنم شما باید همین کار بکنید. اینا پرنمازی شعیب سلام الله علیه را میدن، اونا که قرائت جمع دارن میگن از صلواتو که رو همین جهت است، میدن که او کثیر الصلات است. به شعیب گفتن تو کار رسمیت نمازه، به ما میگوی دست از آثار باستانی برداریم یک، در انوارمون آزاد نباشیم دو. این حرفا حرفای سفهی است، تو که آدم حلیم و رشیدی، این حرفا رو نه عقل میگوید نه وحی، وحی هم که در کار نیست معاذ الله. همین عادتی که تو داری به نام نماز، از همین نماز برخواسته است که عادت شخصی او رو که زیر سوال بردن ندارد، که هر کاری شخصی او داره میکند، اما نسبت به ما نباید کار داشته باشی. این نماز تو هر کار نسبت به خودت بخواد بکند بکند، تو آزادی، اما درباره ما چرا تصمیم گیری میکنی؟ پس نسبت به پرستش نیاکان به عنوان اثر باستانی بود،
درباره اموال میگفت این آزادی است، چه شر جوری آزادی رو ما میگیری، یعنی کم فروشی را آزادی میدونستن، بد فروشی را آزادی میدونستن. و از طرفی هم دعوت به مبدا و معاد را میگفتن به اینکه اینها اوهام و خرافات است، به اینکه قابل اثبات نیست. همون حرفایی رو که به وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه میگفتن که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، یک ارن الله جهرتن، دو. این آیات نشون میده که اینها مبتلای به اصالت حس تجربه بودن. گفتن ما تا چیزی رو نبینیم باور نمی کنیم. خدا و قیامت و وحی و نبوت و رسالت و ملائکه اینا که دیدنی نیست. چیزی که دیدنی نیست میشه افسانه. نه، منظور اینه که تو مسائل اجتماعی تا حال انسان حلیم و رشید بودی، چون وجود مبارک است شعیب با اون متانتی که زندگی میکرد حلم و رشدش برای اونا مقبول بود. گفته تو که آدم عاقلی هستی، آدم عاقل تو مسائل معرفتی حرفی رو میزند که قابل اثبات باشه، تو مسائل آزادی حرفی رو میزند که مخالف آزادی نباشه، تو مسائل عبادی حرفی میزند که مخالف با آثار باستانی نباشه. تو حرفات مخالف آثار باستانی است، مخالف با آزادی است، مخالف با معرفت شناسی است. خب حرفای عادی که عد دست و ظلم نکنید و نسبت به هم خونریزی نکنید، چون انبیاء علیه السلام دروغ نگویید، خونریزی نکنید، دزدی نکنید، اینا رو میگفتن دیگه. تنها مسئله غیب که نبود، مسائل اخلاقی و اجتماعی که جنبه انسانی دارد هم میفرمودن دیگه. پس اونا رو میفهمیدن، اینا رو میگفتن ما نمیفهمیم. سیدر استاد با بیان سه چهارگانه اون مسائل میفرمان به که این انک لنتر حبیب رشید، چون جمله اسمیه است، با انه است، با لام هست، نشون میداد که اونا در صدد استهزا نبودن. قصدشون این بود تو با اینکه حبیب رشیدی این حرفا رو چرا میزنی؟ البته این میتواند باشد یکی از وجوه هست اینا، لکن با اون حرفای دیگری که ندارن که ما نفقه و کثیرم مما تقولو، این با رشد یک گوینده هم آهنگ نیست. انسان مهمل باف که رشید نیست. اینا میگفتن به این که حرفات معنادار نیست دیگر. الان هم اینهایی که گرفتار تجربه هستن اونا هم میگن به این که وسائل وحی و اینا بیمعناست، معنادار نیست، چون نقابل اثبات هست، نقابل نفق. نه، نمیفهمیم، قابل اثبات نیست. نه اینکه ما میفهمیم قابل اثبات نیست. ما چجور دست از آثار باستانی برداریم؟ چجور با حرف مخالف با آزادی باشد؟ ما رو به بهشت دعوت میکنن. آخه اینا گفتن که یا قوم لا یجدمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما. شما ما رو به عذاب تهدید میکنی، عذاب چیه؟ فرشتگان عذاب میفرستن چیه؟ اینا رو باور نمیکردن. میگفتن فرشته که قابل دیدن نیست، غیبی که قابل اثبات نیست، اینا میشه بی‌معنا. خب وجود مبارک شعیب این براهین را که اقامه کرد، اونها در جواب موندن. بعد گفتن یا شعیب ما نفقه و کثیرم مما تقول و یک. حالا نوبت به مبارزه تن به تن میرسد، اون بحثای فرهنگی، محاوره فرهنگی داره تمام میشه، تهدیدات شروع میشه. نه الان مثل کارل پوپر و امثال زاله اینا که فیلسوف تجربی هست، میگن تا چیزی رو ما تجربه نکنیم، نیازماییم، نه نفی میکنیم نه اثبات. منظور آن است که اگر یک کسی گرفتار اصالت الحس و تجربه بود، شما باید درباره حدوث عالم بحث کنید یا قدم عالم. میگن اینها مهمل بافی است، شما نمیتوانید برای عالم اول ثابت کنید، نمی توانید بگوید عالم اول ندارد. با چی بخواد ثابت کنی؟ به حس که نمی آید، تو آزمایشگاه که نمی آید، تو تالار تشریح که نمی آید، با تلسکوپ و میکروسکوپ که دیده نمی شود، با چی بخواد ثابت کنی؟ همین. از اون طرف میخواد بگه بهشت هست، جهنم هست، روح هست، برزخ هست، تطایر کتب هست، سؤال قبر هست، اینا همه محمد معاذ الله، برای که نمی شود اثبات کرد، نمی شود نفی کرد. میگن اثبات پذیر نیست، ابطال پذیر نیست. چیزی را که نمی شود ثابت کرد، نمی شود باطل کرد، میشه محمد. خب اگر کسی گرفتار تجربه محض بود حرفش همینه دیگه، اما اگر کسی هم اصول معتبر تجربی رو پذیرفت هم بالاتر از اصول معتبر تجریدی رو پذیرفت، هم ثابت کرد که اصول تجربی بدون تکیه به اصول تجریدی اصلا قابل اثبات نیست و دستش پره، هرگز ممکن نیست ما بدون اون اصول تجریدی اصل تناقض و مانند اون بتوانیم اصول تجربی رو هم ثابت بکنیم. اومد این حرفاش میشه معنا دار. خدای سبحان میفهمد به اینکه اینا چرا نمیفهمن، ما که حرفا برهانی داریم، ما القام لا یکادون یفقهون حدیثا، ما درباره جب، درباره تفویض، درباره قضا و قدر، درباره من الله، درباره من عند الله مطالب برهانی را کردیم، اینا چرا نمیفهمن؟ ما لهذا القوم، این قوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا اصلا چیز نمیفهمن. اینا میگن ما نفقه و کثیرم من ما تقول رو، برای اینکه ابزار اینا حس و تجربه است. وحی میگوید حس و تجربه گوشه ای از معرفت شناسی است، بالاترش براهین عقلی است. افلا یعقلون، سلطان همه معارف وحی و الهام است. ما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا،
اگر مشکل اینا در حس بودن مشکل معرفتی داشتن چرا در اصل وجود خدا این مشکل رو نداشتن؟ اونا که اصل خدا را قبول داشتن، شرک در
عبودیت
رو داشتن.
بله، اونم رو آثار باستانیشون بود، پدرانشون گفته بودن میپذیرفتن، میگفتن به این که این بت‌ها ما را به الله میرسانن، اینا هم خیال میکردن الله یه موجودی است مثل خیلی از مجسمه ها که اینا میگفتن شبای جمعه خدا معاذالله از عرش پایین میآید، نازل میشود به سماء دنیا و مانند آن. بعدم تحقیق در این زمینه رو هم بدعت میپنداشتن و این بودها هم خیال میکردن میرن پیش خدا و شفاعت میکنن. خب نوبت به تهدید که رسید، گفتن به انا لنرا که فینا ضعیفا، ضعیف به سه وجهی که در بحث دیروز گذاشت، و لولا ره تو که اگر قبیله تو نبود ما بیرونش میکردیم، رج میکردیم یا سنگسار میکردیم، بالاخره میروندیمت. و ما انت علینا به عزیز، پیش ما شخص خودت عزت و حرمتی نداری، میمونه مسئله قبیلت، اگر قبیلت نبود ما دست این کار میزدیم. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه اهل یک قبیله بود، یک نسبت به اون قبیله برادر قبیلی بود، دو نسبت به اعضای خانواده خودش که خب برادر نسبی بود، سه نسبت به اهل مدین نه برادر نسبی بود نه برادر قبیله‌ای، بلکه برادر اقلیمی بود، برای اینکه مردم مدین قبایل فراوانی داشتن، یک گروه رهد حضرت شعیب بودن، بقیه نه اعضای خانواده او بودن نه ارهام او بودن نه هم قبیله او، معذاله تعبیر و اخ شده که فرمود به الى مدینه اخاهم شعیبا، این همون اخوت انسانی است که در قرآن مسلمان با کافر برادر انسانی است. بله اینا یه رهد درونی است، اما کلن به اون اصل که برسن، بله ممکنه به عادت آدم هم برسن، از یه جا باشن، ولی قبیله قبیله که انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، این قبیله قبیله ها از هم جدا. به شهادت این آیه مردم مدین به حضرت شعیب میگفتن تو مربوط به یکی از این قبائلی، این رهت تو پیش ما محترم است، ولی تو خودت عزیز نیستی، اگر این قبیلت نبود ما رجمت میکردیم. بقیه که رهت و قبیله حضرت شعیب نبودن، ولی معذاره خدای سبحان قامت به الا مدینه اخاهم شعیبا، مثل اینکه در باره عاد و ثمود هم فرمود به اینکه ما صالح را برای اون مردم، هود را برای اون مردم تعبیر به اخ کردن، این اخوت انسانی است، نه اخوت نسبی است و نه اخوت دینی و نه اخوت قبیلگی. فرمود ما انت علینا به عزیز. حالا بعد وجود مبارک شعیب سلام الله علیه برهان اقامه کرده است که این میمونه برای روزهای بعد. حالا چون در آستانه نیمه شعبانی به این سوالها پاسخ بدیم، بعد تبرکن چند تا روایتی که مربوط به بقیت الله است، چون در اینجا وجود مبارک شعیب سلام الله علیه فرمود که بقیت الله خیرون لکم ان کنتم مؤمنین. روایات فراوانی آمده است که وجود مبارک است حجه سلام الله علیه وقتی ظهور فرمود در کنار کعبه تکیه کرد و بود انا بقیت الله، بقیت الله خیرون لکم ان کنتم مؤمنین. درباره قرائت ها این چنین نیست که همه قرائت ها ساختگی باشد. وقتی آیه نازل می شود یه محتوایی دارد، یک لفظ، این یک محتوای او یا عام است یا مطلق است که به وسیله وحی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته می شود که این مطلق قیودی دارد، اون عام مخصصاتی دارد که تخصیص عام و تقیید مطلق به وسیله روایات از جای وحی روشن می شود. این مال محتوای آیه. لفظ آیه را چند جور بخونیم، چی جور بخونیم، این اگر به وسیله اهل بیت علیه السلام رسیده است معلوم می شود که با الهام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته شد که این آیه را به این دو وجه می توانید بخوانید، از هر دو وجهش می توانید برداشت صحیح داشته باشید. اومد این دیگه ساختگی نیست. اگر چون که دلیل قرائتی روایت معتبر بود معلوم می شود که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می رسد، همون طوری که محتوای آیه را حضرت با الهام مشخص می کند قیود و حدود و شرایط و موانع را، الفاظ را هم که چجور می شود قرائت کرد چجور نمی شود قرائت کرد بیان می کند. می مونه بعضی از منطقت الفراها که اگر دلیل خاصی نرسیده اونها به دلیل عموم ارجاع کردن، مطابق با قواعد عام بود اونها را به عموم اجازه دادن که شما این چنین میتوانید قرائت بکنید. فتحصل اگر ما دلیل معتبری بر قرائت داشتیم که بلا واسطه یا مع الواسطه به اهل بیت علیه مصطلات و علیه مصطلات رسید، نگه ساختگی نیست، میشه حجت شرعی. حالا حکم فقهیش در نماز کدوم قسم قرائت جایز است، این دیگه بحث فقه فقهی برمیگردد. صرف جواز تفسیری سند حکم فقهی قرائت در نماز نیست. نه، فرمود به این که قرائت او بهده ماست، همه این هم به ذات اقدس اله برمیگردد دیگه. اگر چون چه اهل بیت فرمودن یعنی وجود مبارک پیغمبر علیه الصلاه و علیه السلام از راه الهام به وسیله فرشتگان از خدای سبحان دستور دریافت کرد که مثلا اینو تفقهون بخوانید و یفقهون، هر دو وجه جایز است. اما اگر چون چه خودشون فرمودن به اینکه این را اقرأوا کما یقرؤون الناس و ارجاع دادن منطقه الفراغ را به قوانین و قواعد ادبی، اون هم مع الواسطه اذن این هاست، این هم البته باید تثبیت بشود. حکم تفسیریش اینه. حکم فقهیش که در نماز کدوم قرائت کافی است کدوم قرائت کافی نیست رو باید بحث فقهی به عهده بگیرد. نه، به قرائت های معروف است نه قواعد ادبی. مثال زده شد که اگر چون چه منطقه الفراغی داشتیم اونا نظیر این را ارجاع دادن که هماهنگ با قواعد باشد میتوانید بخونید، تازه بحث تفسیری. اما درباره اذن بت‌پرستا که بت‌پرستا مدعی معزون بودن باشند، این تو بحث‌های قبلی هم اشاره شد، حالا یک گوشش تکرار میکنیم. در سوره مبارکه سبع آیه 22 و 23 اضلاع چهارگانه وثنیت رو تشریح کرد. فبود اینا که بت‌پرستن دلیلشون چیه؟ یا میگن از این بت‌ها کاری ساخته است، یا میگن اینا کاری نمی کنن ولی خدا اذن داده. بالاخره تکریم این بت، پرستش این بت، یا برای این است که این کاری کرده در نظام، یا خدای سبحان اجازه داده. این تقسیم اولی. شما وقتی به این بت‌ها خضوع می کنید به توقع تقریب و شفاعت دارید، میگید ها اولا شفاعا اونا ما نعبدهم الا لیقربونا، این یا برای آن است که از این بت‌ها کاری ساخته است یا نه برای اینکه اینا معزونن. اگر کاری از اینها ساخته است، این کار از سهال بیرون نیست، یا بل استقلال یه ذره‌ای را آفریدن یا با شرکت واجب شریک الباری کار را انجام میدن، یا بل استقلال نیست، بل اشتراک نیست، ولی بل مظاهره است. اینا ظهیرن، پشتبانن، پشتیبانن، دستیار خدای سبحانن. مثل اینکه کسی کار اصلی رو داد انجام میداد، یه دستیاری هم زیر مجموع او به فرمان او حرکت میکنه. قرآن کریم فرمود حضور اینها در صحنه خلقت این سهال دارد، هر سهال هم منفی است. میمونه مسئله از شما یه دلیل بیارید که خدای سبحان از داده باشد بکنید تا شما احترام بکنید. از صدر و ساقه انبیا هر کی آمد با اینا مبارزه کرد، یا با تبر مبارزه کرد، یا با تیشه مبارزه کرد، یا با علل و عوامل دیگر مبارزه کرد، کی آقا به اینا از داد؟ این چهار قسم تو سوره مبارکه سبع آیه 22 و 23 به این صورت است. فرمود به این که قرد الذین زعمتم من دون الله، اینها لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، آسمان بری زمین بری، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، غیر خدا احدی نقشی نداره. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، این بلا استقلال. و ما لهم فیهما من شرکن، که اینا شریک الباری باشن در آفرینش یک ذره، مالکیت یک ذره، این دو. و ما لهو منه من غهیر، ذات اقدس اله اینها را به عنوان ظهیر و پشتوانه و پشتیبان نگرفته، این سه. پس اینا میشن معزول محض، بیکاره، کاری نکردن، ولی خدا اذن داده. تمام، بله، این محال نیست، محال نیست که یک کسی نه بر استقلال، نه بر اشتراک، نه بر مظاهره کاری در عالم نکرده باشد ولی خدا از داده باشد. بله، اون سقیس محال است، چون الله خالق کل شی. این چنین نیست که یک گوشه را خدا خلق کرده باشد گوشه دیگر را برو یه ذره دیگری، بلکه الله خالق کل شی. شرکت هم برای کار خدا محال است، مظاهره هم برای خدایی که کل شی قدیر است محال است. اما قسم چهارم ممکن است، ممکن است خدای سبحان به کسی اذن بدهد که او شفاعت کند، چون که به انبیا اولیا علیهم السلام اذن داد، اما به اینها اذن نداد. در بار چهارم فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اینا هم که اذن ندارن. میگید اذن دارم، تو سوره مبارکه احقاف هم بود ایتونی به کتاب علم قبل هادا او اثارت من علم این کنم صادقی، آقا یه دلیل بیاری، بگید تو عهدین بود، تو حرف موسی بود، تو حرف عیسی بود، تو حرف ابراهیم بود، تو حرف نوح علیه السلام بود، آقا یه دلیل بیارید که خدای سبحان اذن داده باشد که به این بت‌ها احترام بکنید. پس اونی که ممکن است ثابت نشه، اونا که اصلا محال است، بنابراین چرا اینا رو می‌پرستید؟ این خلاصه تحریم عقلی و نقلی وثنیت. اما درباره مسئله اقتصاد دو سه روایت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخونیم، بعد جریان هسته حجت را بخونیم. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد مدینه شدن، مشکل رسمی مردم مدینه، چون اقتصاد دست همه یهودیا بود، کم فروشی بود، بد فروشی بود، گرانی بود، ربا گرفتن و اینها بود. طول نکشید که آیات سوره مبارکه مصففین نازل شد، ویل للمصففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم اوزهم یخسرون. حضرت این آیات خوند و ترجمه کرد و تفسیر کرد و اجرا کرد و صریحا اعلام میکرد، میگفت یا وزان زن و ارجه، ای کسی که ترازو دست توست، بکش و بیشتر بده، چه مستحبم هست. این امر بر محمول بر رجال است. انسان در موقع توزیم یه چند گرمی یا مثالی بشتری کمتری روده عطا بکند. یا وزانو زن و ارجه. همین مردای مدینه که از ابن عباس نقل شده کانو من اخبس ناس کیلن، بعد از اینکه ذات اقدس اله ویلون للمطففین را نازل کرد، فاحسن الکیل بعد ذالک. باز روایات دیگری در همین زمینه هست. از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه رسیده است که گناهان کبیره تحریم شده است، که شرک بالله است، که قتل نفس است، که بخس در میزان و کیل، کم فروشی جز گناهان کبیره است. وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه تو زمان حکومتش تازیانه دستش بود و تو بازار راه میرفت، اسبق به حضرت عرض کرد که شما که با تازیانه میگردی، اگر کسی کم فروشی کرد برو تنبیه کنی، این کار به من واگذار کن، شما کار دیگه تو انجام بدید. اسبق وجود مبارک حضرت گفت که انا اکفی که هازا یا امیرالمومنین، من این کار از طرف شما انجام میدم. وجلس فی بیتی که شما تو خونتون بشینی. حضرت فرمود ما نصحتنی، وظیفه شما ان نصیحت لائمه المسلمین است. این چه پیشنهادی است من میدی؟ کار من است. من با جلوی تورم و کم فروشی و گرو فروشی رو بگیرم، من برم تو خونه بشینم تازیانه بدم نزدی تو؟ تو وظیفت نصیحت لائمه المسلمین است، که نصیحت نیست. افرادی هم که مسخ شده بودن از اقوام دیگر، اونم توی جوامع روایی ما هست. و اون چی که تبرکم خونده می شود این است که وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه که ظهور کردن به عنوان بقیت الله ارواح و نافداه مطرحن و دیگران به حضور اون حضرت به عنوان السلام علیک یا بقیت الله عرض ارادت می کنن. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کسی سوال کرد که آیا حضرت که ظهور کرد بهش میگن السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ فرمود نه، امیر المؤمنین لقبی بود که مال وجود مبارک است علی سلام الله علیه بود. گفت که جعلت فدا کیفه یسلم علی، بعد حضرت سلام الله علیه ظهور کرد پس چجور با چه لقبی عرض ادب میکنن؟ فرمود یقولون السلام علیک یا بقیت الله. بعد این آیه ثم قرأ بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین را قرائت کردن. و این بقیت الله لقب عام است که غالب ائمه علیهم السلام در فرصت هایی به همین استدلال کردن. در جریان مسافرت وجود مبارک امام باقر این طور بود، در جریان میلاد وجود مبارک امام رضا این طور بود که گفتن این بقیت الله است. والحمدلله رب العالمین.